بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت هشتم رو از نظر سند بررسی کردیم که سند معتبر بود، معتبره محمد بن قیس. قبل از این که به دلالت این روایت برسیم، ابتدا نسبت به روایت ششم نکته ای رو عرض کنیم. ما در روایت ششم عرض کردیم که در سند ابی الحسین است، در بعضی از نسخ با صاد و ابو الحسین، در بعضی از نسخ با سین. اگر ابو الحسین با صاد باشه گفتیم گزارشگری که شده است شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی می داند و او ممکن نیست از امام صادق علیه السلام نقل کنه. دیروز من به بعضی از نوشته های رجالی مراجعه می کردم، اونجا یه نکته دیدم که به درد اینجا میخوره، باید از قسمتی از این مطلب برگشت. اون نکته این است که مرحوم نجاشی در رجال فردی رو نام میبره به نام زهر بن عبدالله اسدی. بعد در ذیل توضیح میگوید ابو الحسین روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. که خوب دقت کنید، اگر سند این روایت ابو الحسین با صاد باشه سند رو میشه تصحیح کرد. بعد نجاشی میگه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، هم از امام باقر این ابو الحسین روایت داره، هم از امام صادق علیه السلام. نسخه‌ای که ابو الحسین با سین هست خیلی معتبر نیست، لذا ممکنه کسی نسبت به روایت ششم به این نتیجه برسه که ابو الحسین با صاد در نسخه معتبر آمده است و ابوالحسین همین زهر ابن عبدالله یا زهر ابن عبدالله است که ملقب به ابوالحسین است به تعبیر نجاشی، لذا سند اون روایت معتبر باشه که ظاهرن اقوا همینه. لذا اون چه در جلسه قبل عرض کردیم بعد از اون برگردیم که ابوالحسین، شیخ فقط نقل میکنه که راوی از امام هادی نمیتونه راوی از امام صادق باشه، نه زهر ابن عبدالله نجاشی میگه ابوالحسین ممکنه راوی از امام صادق همی باشه و او هم توثیق نجاشی رو داره، لذا اون روایت ششم میشه معتبر که حضرت فرمودن که از علائم روز قیامت ایمان به نجوم و تکذیب بالقدر، که حالا سایر روایات رو بخونیم بعد باید یه بررسی نگاه فقهی داشته باشیم، یکی دو تا طائفه کنیم که اونا رو بعد دیگه اشاره میکنیم. خب این اون روایتی که نسبت به روایت ششم توضیحی که عرض کردیم که ممکنه بگیم سند معتبره. بله؟
از علامات قیامت میگه
روایات زیادی داریم که علائم روز قیامت را که مطرح میکنه یک صفات مبغوض رو برای جوامع ذکر میکنه. ببینید این اختصاص به یک جامعه خاص نداره، روایت کن نمیخواد بگه اگر این مسئله در بین مردم غالب شد، نه اینکه یک طائفه خاصی در جزیره العرب فقط اینجوری باشه، نه روایت میگه آقا وقتی که مردم اینجوری بشن خصوصیات مذمتی و مبغوضیت رو میرسانن، که حالا بعدم توضیح میدیم حتی روایت هم نباشه اگر ایمان به نجوم ملازم با تکذیب به قدر باشه امر مبغوض مسلم شرعیست، بالاخره احتیاج به روایت هم نداریم. حالا اینا رو بعد توضیح میدیم در بازسازی طوائف روایات و اینکه ببینیم چیکار کنیم. فعلا این روایات رو مرور کنیم بعد به بررسی دقیق تر میرسیم. خب روایت نهم یا روایت هشتم معتبره محمد ابن قیس بود، سند رو توضیح دادیم. در این روایت امام باقر علیه السلام از حضرت امیر نقل می کنند که حضرت می فرماید انا لا نأخذ بقول عراف ولا قائف ولا لس ولا اقبل الشهادة فاسق الا على نفسه. خب فراز اول روایت این است که حضرت می فرماید ما اخذ نمی کنیم، اعتنا نمی کنیم به گفته عراف و قائف و دوست. خب مورد سوم که روشنه، کسی که دزدی میکنه فاسق است، لذا ما قول فاسق رو معتبر نمیدانیم. شیخ صدوق هم در بحث شهادات ایره مطرح میکنه که انه میخواد بفرماید شهادت دزد و فاسق قبول نمیشه، دو طائفه دیگه هم هست که امام میفرمایند شهادتشون قبول نمیشه، عراف و قائف. یعنی چه؟ دقت کنید، در عصر جاهلی از کتب مختلفی که گزارشگری میکنه خصوصیات عصر جاهلی رو، میگن سه عنوان در بین مردم در عصر جاهلیت وجود داشته که این سه عنوان مرجع مراجعه مردم بودن. مردم در مشکلاتشون به این سه عنوان مراجعه می کردن. یکی عراف، شما کتبی که زمان جاهلی رو گزارشگری میکنن ببینید گاهی یه عراف های حالا معنا میکنیم، یعنی چه؟ اشخاص عرافی بودن که مشهور بودن، عراف یمامه، عراف نجد، گاهی در بازارهای تجاری مختلفی که سوق عکاظ در زمان جاهلیت بود یه عراف میامد مینشست، حالا معنا میکنیم یعنی پیشگو یا کاهن یا منجم، میامد مینشست، مردم بچه هاشونو میآوردن، خصوصیات آینده اینا رو توضیح میداد این عراف. فقلت لعراف الیمامت داونی فَإِنَّكَ إِنْ دَاوَيْتَنِي لَطَبِيبُ جَعَلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حُكْمَهُ وَعَرَّافَ نَجْدٍ إِنْهُمَا شَفَيَانِ. خیلی در زمان جاهلیت این عنوان عنوان معروفی بود. خب در این که عراف یعنی چه بین لغویین اختلافه. بعضی از لغویین میگن عراف ای منجم، همین اخترگو، این کسی که از طالع بینی پیشگویی میکنه، میگن عراف مساوی با منجم است. در بعضی از لغت ها عراف رو به معنای کاهن معنا میکنن، که حالا در بحث کهانت توضیح میدیم اصلا کهانت یعنی چه، کاهن یعنی چه. در کهانت هم یه نوع پیشگویی نهفته است، ولی پیشگویی خاصی است. برخی از لغت ها هم کأن عراف رو معنا می کنن به معنای مطلق پیشگو، که هم شامل منجم میشه که محل بحث ماست، هم شامل کاهن میشه و هم شامل پیشگویی‌های دیگه میشه. در زمان جاهلیت گزارش میشه بعضی خطوطی رو ترسیم میکردن، به این خطوط نگاه میکردن، بعد به طرف نگاه میکردن، بعد آینده طرف رو پیش بینی میکردن. خب اگر عراف به معنای منجم باشه، خب لا محاله این روایت معتبر بر ما نحنفی دلالت میکنه. انا لا نأخذ به قول عرافه.
فقط بحث قضاست.
انا لا نأخذو به قول عرافه، لا نأخذو یعنی خب اخذ نمی کنیم، یعنی حرفش قبول نمی کنیم. خب حرفش قبول نمی کنیم، آیا دلالت نمی کنه بر این که فاسقه که ما حرفش قبول نمی کنیم؟ از خب جز ادله اثبات نیست، اولا اطلاق داره. ما گفتیم که شیخ صدوق در شهادت ذکر میکنه، ولی با اطلاقش چیکار میکنی؟ انا لا ناخذ قول عرافن، الان روایت رو میخونیم توضیح میدیم، حالا به توضیحش میرسیم، فعلا عراف رو میخوایم معنا کنیم. روایت به شکل دیگری نقل شده که مطلقاً دیگه بحث شهادت درش مطرح نیست. حالا صبر کنید بعد حرفتون رو محفوظ نگه دارید بعد توضیح بدید. خب حالا عراف اگه به معنای منجم باشه در ما نحنفی دلالت میکنه، حالا کیفیت دلالت توضیح میدیم که حالا آقا اشکال نکنه آقای مزفری، کیفیت توضیح میدیم. اگر به معنای مطلق پیشگو باشه بازم دلالتی داره، احد مصادیقش منجمه. بله اگر به معنای کاهن باشه وقت باید این روایت رو برد در بحث کهانت و خصوص کاهن مبغوض قرار داده شده و قولش قبول نشده. یعید این که عراف مقصود منجم باشه، این که همین روایت رو مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه از من لا یحضر نقل میکنه با دو تا اختلاف که حالا ظاهرش این نسخه ای از من لا یحضر در دست مرحوم صاحب مسائل بوده وقتی فصول المهمه رو می نوشته که از راه که از اون نسخه ایشون روایت رو اینجوری نوشته. برخی از فقها هم وقتی روایت رو در بعضی از کتابای فقهیشون مطرح میکنن یه جوری مطرح میکنن که یکی از این اختلافات اونجا نمود پیدا میکنه. ایشون روایت رو اینجوری ذکر میکنن در الفصول المهمه، میفرماین امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لا تأخذ بقول عراف منجم ولا قائف ولا لص. ببینید یه اختلاف اینه که لا نأخذ نیست، یعنی که ان حضرت امیر نمیخوان بفرماین ما در مقام شهادت قول عراف رو قبول نمی کنیم، که بعد آقای مظفری اشکال کنه بگه آقا این مقصود این است که در مقام شهادت ممکنه عراف از راه‌های غیر عادی غیر حسی به مطلب رسیده باشه، لذا شهادت غیر حسی رو قبول نمی کنیم. خب البته مهمش اینه که اون لس هم در کنار اینا آورده، قرینه سیاق زینش هم هست، یه قرینه دیگه هم هست، یعنی خیلی تأکید میشه مسئله. درسته اگه قرینه سیاق تنها بود مشکل داشت، ولی زینش هم هست. و لا اقبل و شهادت فاسق الا على نفسه، یعنی که انده میخواین زیل قاعده کلی بیان کنن، من شهادت هیچ فاسقی رو جز بر علیه خودش قبول نمی کنن. یعنی اول سه تا مصداق بیان میکنم: عائف، عراف، قائف و لص، و بعد به طور کلی میفرمان آه شهادت فاسق جز بر علیه خودش قبول نیست. اگه اون باشه، اگه لا آخوز باشه، مربوط به شهادت باشه، معذالک اون لس و اون لا اقبل و شهادت فاسقن الا علا نفسه، کن روایت میخواد بگه اینا فاسقن. حداقل این احتمال قوی در روایت هست. اگه لا آخوز نباشه، روایت دیگه ظهور قوی داره، در بحث قضاوت نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماین لا تأخذ به قول عراف منجم. از کجا باب شهادت باشه؟ این دیگه اطلاق داره. نسبت به خود حضرت امیر باشه، معلوم حضرت به قول عراف عمل نمی کنه، حضرت دنبال پیشگو نیست. پس معلوم میشه اینجا که می فرماید لا نأخذ به قول عراف ولا طائف ولا لس، معلوم میشه باب شهادته. حضرت می فرماید من در باب شهادت، چون مفروغاً در سایر ابواب حضرت به اینا مراجعه نمی کنه، او مفروغاً میشه اگه لا آخذ باشه، اگه لا نأخذ باشه. اما اگه لا تأخذ باشه، حضرت به طرف بفرماین لا تأخذ به قول عراف منجم، که این منجم رو صاحب وسائل در الفصول المهمه میاره، روایت رو هم از من لایعذر نقل میکنه، معلوم میشه یه نسخه بوده که اینجوری بوده، ولی از خودش که اضافه نمیکنه که. خب ببینید، پس یه اختلاف اینه، اگه لا تأخذ باشه میشه به اطلاقش عمل کرد. حضرت به طرف مقابل میگن آقا قول عراف رو قبول نکن، اخذ نکن، یعنی چه در شهادت چه در غیر شهادت، ولا قائف ولا لس. خب بعد نکته دوم، در الفصول المهمه صاحب وسائل در کنار عراف کلمه منجم رو میاره، لا تأخذ به قول عراف منجم، پیشگویی که این صفت داره منجم است، یعنی از راه نجوم داره پیشگویی میکنه. یعید این که عراف در مقابل کاهن باشه، نه به معنای کاهن که اون وقت به درد استدلالم میخوره، روایتی که در فقه الرضا نقل شده است، نروا انه لا یجوز شهادت عراف ولا کاهن. معلوم میشه عراف غیر از کاهنه، که این دو به هم عطف گرفته شده. در روایات تسننم فراوان آمده لا تأخذ به قول عراف ولا کاهنین، که کأن عراف در مقابل کاهنه. اگه در مقابل کاهن بود بر مطلب دلالت میکنه، یعنی به درد استدلال میخوره، چه جور بهش استدلال کنیم و از آخره خواهیم گفت، ولی به درد میخوره که عراف چه مطلق پیشگو باشه شامل منجم میشه، چه عراف به معنای منجم باشه، خب در معنی حنفی به درد میخوره. بله؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ببینیم این دلالت داره یا نه. این روایت میتونه دو احتمال بود درش دیگه، ممکنه از باب شهادت باشه. شما بگید آقا دو جمله، دو تا فرازه در روایت. ببینید ممکنه کسی اینجوری بگه آقا روایت دو تا فراز داره، یک فراز میگه شهادت عراف رو قبول نکن، شهادت قائف رو هم قبول نکن، چون اینا حدس میزنن و قائف هم اشاره میکنیم در جای خودشم در مکاسب محرمه میاد، در زمان جاهلیت بودن کسانی که علم قیافه بلد بودن، شبه علم، از راه قیافه یعنی اما آثار خطوط دست، اما خطوط پا، اما خطوط چهره نسب ثابت میکردن. که حالا اونجا بعد بس مفصلی خواهیم داشت اصلا مراجعه به غائب چجوریه، آیا درسته یا نه. بعضی از اهل سنت روایت نقل میکنن پیغمبر اخبار بعضی از غائب ها رو معتبر دانست، خوشحال شد طبقش، اونجای خودش باید بررسی کنیم. ولی بالاخره غائب یعنی کسی که از راه این آثار نسب ثابت میکنه. روایت داریم پاهای دو نفر بیرون بود از زیر لحاف، غائبی آمد گفت اینا بچه های زیدن، مثلا از راه خطوط پا، شیوه ناخونها، امثال اینا، اونو جای خودش بررسی میکنی. خب ممکنه روایت اینجوری مدلولش باشد که شما شهادت غائب را قبول نکنید، شهادت عراف را قبول نکنید، چون حدس میزنن. خب لس دوست فاسقه، وقت میشه قرینه سیاقی که ما گفتیم از افل قرائنه، این یه احتمال، اینه جای این احتمال هست. یه احتمال دیگه اینه که نخیر آقا دو تا قرینه داریم بر این که اینا هم فاسقن، لا تقبل قول اینها رو مطلقا، لا تأخذ به قول اینها، چون لس در کنارشون آمده فاسقن، و چون در ذیل روایت آمده لا اقبل و شهادت فاسقن الا على نفسه، قبول نکن یا قبول نمی کنم شهادت فاسق رو بر علیه خودش. این اولیا ذکر مصداقه، اون احتمال اول میگه نخیر چه ربطی داره، ممکنه ذکر مصداق نباشه، اینا مورد آخر باشن، اون مورد آخر باشن. حضرت بفرمد بله قانون کلی این شهادت فاسق رو قبول نکن، اما شهادت عراف رو قبول نکن چون فاسقه. کجای روایت میگه عراف فاسقه؟ خلا نخوز بسی نه، اصلا حضرت امیر مومنان علی علیه السلام روشنه که در موارد دیگه اخذ به قول عراف نمی کنه. پس این میخواد بگه من در مقام قضاوت اینجوریم. خب روشنه دیگه، حضرت امیر برای کارهاش، یعنی ائمه برای کارهاشون به عراف و غائب مراجعه میکردن، و معلومه برای کارهاشون اونا مراجعه نمیکنن. اگه حدسم باشه، هرچیم باشه، اگرم باشه، خودشون اون عرافیت به معنی منجمیت رو دارن، برای چی برن به قول اونا اخص کنن در مسائل خودشون؟
من که الان معرفت ندارم به جایگاه امام داره میگه من مثلا که اونو نمیرم، چنان چه تو قضیه امام جواد علیه السلام که خواستن این کارو بکنن دیگه،
و همونا در غائب باید بحث کرد که اونا آیا اسکاتیه، آیا چیه. حضرت لا نأخذ، ببینید لا نأخذ این روشنه دیگه، این جای گفتگو نداره که اونا در زندگی اجتماعیشون دنبال عراف نیستن. لا نأخذ به قول عرافه، اگه لا نأخذ باشه به نظر ما ظهورش در شهادت قویه، اگه لا تأخذ باشه بله اون اطلاقش ثابته. این دو احتمال در این روایت هست. معذالک بگذارید در جمع‌بندی برسیم ببینیم چجوریه. مخصوصا توجه کنید که سند این روایت معتبره، یه از روایاتش که سندش معتبره، این اگه دلالتش درست و درمون باشه برای استدلال بسیار مهمه، که بعد در مقام استدلال این روایات رو بررسی کنیم، بعد ببینیم دو تا طائفه فقهی درست کنیم که آیا از این روایات دو تا طائفه معتبر میتونیم استفاده کنیم، جواز تنجیم و اخترگویی و حرمتش، وقت بعد در تعارض چیکار کنیم. فعلا حالا این روایت سند معتبر، نسبت به دلالت دو تا احتمال هست. روایت نهم، مرسله عیاشی است عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال عليه السلام كانوا يقولون يمطر النوء كذا و نوع کذا لا یمطر، و کانو یعتون العرفا فیصدقونهم بما یقولون. خب اینجا دقت کنید، از نظر سند روایت در تفسیر عیاشی آمده و مرسله است و گاهی عرض کردم بعضی از افراد جاهل یه کاری میکنن که فکر میکنن کار خوبی کردن ولی یه ضربه میزنن به علم. او کسی که تفسیر عیاشی رو نسخه برداری میکرده در مقدمه نوشته من سندها دیگه اینا تطویل بود، اینا زیادی بود، سندها رو حذف کردم. نسخه اصلی تفسیر عیاشی با سند بوده. یه آقای نسخه بردار گفته که شعر ان فلان ای من هی سند برای هر روایتی، اینا دیگه روایات ائمه، سند میخواد چه کار کنه؟ سندها رو حذف کرده متاسفانه. و الا تفسیر عیاشی در تفسیر ما، در فقه ما جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا میکرد ولی متاسفانه اسناد حذف شد. حالا قرائنی داریم بعضی از روایات قابل بازسازیه، معذالک روایت مرسله است، الان سند نداره، یعنی سند چه حذف کرده اون آقا. عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، دلالت اینه، یعقوب ابن شعیب میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم این آیه کریمه که قرآن میگه بسیاری از آنها مؤمن نیستند بلکه مشرکن، یعنی چی؟ کیا مقصودن؟ که ظاهر هم بینه مسلمونن اما قرآن میگه ایمان ندارن، اینا مشرکن، اینا چه کسانی هستن؟ امام علیه السلام در این روایت دو طائفه رو جزء کسانی میدانن که اسلامشون ظاهری و در باطن مشرکن. طائفه اول کسانی هستند که این عبارت رو به کار میبرن، عقیده شون اینه یمطر و نوع و کذا ولا یمطر و نوع و کذا. شهید اول در ذکرها معنا میکنن روایت رو، میفرماین یه اصطلاح هست در ستاره شناسی اخترگویی که برخی از ستاره ها وقتی غروب میکنن یه مقابلی دارن در مشرق با غروبی اون ستاره دیگه طلوع میکنه. در اصطلاح اخترگویی بین میگن نوع. یه ستاره غروب کرد در مغرب، در قبال او یک ستاره طلوع کرد. آن وقت اخترگویان میگویند بعضی از ستاره ها اگه دوچار نوع شدند باران میباره، ولی بعضی از ستاره ها اگه دوچار نوع شدند باران نمیبارند. حضرت میفرماین آیه قرآن که میگه بعضی در ظاهر ایمان آوردن در باطن مشرکن، اینا کسانی هستند که باران رو، این حادثه رو با تغییر و تحولات ستارگان مرتبط میدانن. وقتی باران میاد میگه امطرنا نوع و کذا، با باران نمیاد، یه ستاره غروب کرده، ستاره طلوع کرده، میگه نوع و کذا لا یمطر، اون سبب باران نمیشه. لذا این فراز اول روایت اینه، میگه کسانی که این پدیده دنیایی باران آمدن رو به حرکت ستارگان نسبت میدن، اینا ایمانشون ظاهریه، اینا مشرکن. عنوان دوم، و کانو یعتون العرفا فیصدقونهم بما یقولون. عرفا هم جمع عراف، عارف. خصوصیت دوم اینا، می آمدن پیش عرفا، عرافا، فیصدقونهم بما یقولون، عرافا رو تصدیق می کردن، پیشگویی اونها رو قبول می کردن. مرسله عیاشی میگه کسی که پیشگویی پیشگویان رو قبول بکند، این ایمانش ظاهریه، در واقع مشرکه. خب این روایت به وضوح دلالت میکنه اگه سند درست باشه. اسناد حوادث طبیعی و حرکت سیارات گونه ای از شرک است. تصدیق پیشگویان گونه ای از شرک است. فقط سند مرسل است. یه روایت دیگری هم داریم نظیر این، که در جریان حدیبیه پیامبر گرامی اسلام نماز صبح خوندن، ابر بارانی در آسمان بود، بعد حضرت به مردم، به اصحاب فرمودن میدونید خداوند به من چه وحی کرد، به من چه فرمود؟ اصحاب گفتن نه. پیغمبر فرمودن که به من وحی شد که بعضی از افراد مؤمنن بعضی کافر، من عبادی مؤمنون بی و کافرون بالکواکب، بعضی از بندگان من هستن به من ایمان دارن، به ستارگان کافرن. بعضی ها برعکسن، به ستارگان ایمان دارن، به من کافرن. اونایی به ستارگان ایمان دارن، به من کافرن، کیاین؟ حضرت فرمود اونایی که میگن امترنا نوع و کذا. این حادثه باران رو اسناد دادن به حرکت ستارگان. خب اینم روایت نهم. یه روایت یا دو روایت دیگه از اشاره کنیم، بعد وارد تحلیل و بررسی بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروز سوالات رو دوستانی چند دقیقه‌ای که وقت داریم، این آقای موسوی زاده ما آمده، خب من یک نکته رو بگم بعد آزادشم بیاد یک چند دقیقه قرآن بخونه برای ما. اینا خانواده خب متدینی که ظاهرن از سادات افغانستان، حالا من خیلی احوالات افغانستان رو وارد نیستم، ولی ظاهرن از سادات بزرگ و اونجا هجرت کردن استرالیا، و خدمات خوبی هم داره. در این سفر ما به من گفت که شب اولی که من رفتم اونجا به من گفت که من میخوام این پسرم رو نظر حضرت حجت کنم که طلبه و سرباز امام زمان باشه. بچه هاشم بچه های متدینی هست. گفتم خب پیش نیازایی داره، باید بیاد با فضای طلبه آشنا بشه. حدود دو ماه و نیم کارش رها کرد، دست این بچه رو گرفت آمد مشهد. و منم به جناب آقای نظافت گفتم آه امورش شؤونش شما داشته باش، و یک کلاسایی برش گذاشتن، و الحمدلله این حرکتم باعث شد جالب بعضی از دوستان نسل دوم ایرانی ها، نسل دوم لبنانی ها، نسل دوم افغانستانی ها، اینا گفتن ما هم میخوایم بیایم. یه مجموعه ای برای سال آینده تدارکم دیده شده که اینا بیان و این مقدمات رو طی کنن و بعدم تلبس به لباس حضرت حجت داشته باشن. حالا بعد از دو سه ماه زحمت اینا میخوان برگردن. این آقای آسد علی هم قرائت خیلی خوبی هم داره، دوستان پیشنهاد کردن گفتن هم بیاد چند دقیقه قرائت قرآن کنه هم بدرقه کنیم، انشاءالله برن اونجا و بعد دیگه بتونن انشاءالله خدمت خوبی به مکتب اهل بیت داشته باشن. سلام جمع ما رو هم به دوستان اونجا برسونن. ما طلبه های جوان فاضلی هم داریم، به نظرم اینا خوب میتونن در اونجا خدمت کنن. ما که دیگه گاهی عرض میکنم 16 ساعت هواپیما سوار شدن برای من دیگه سخته، یعنی وضعیه گاهی دو تا قرص مسکن میخورم که بتونم این ساعتها رو طی کنم، ولی دوستان فضلای جوانی هستن انشاءالله برنامه ریزی بشه اینا بیان اونجا خدمت به مذهب و مکتب داشته باشن. جوانهای اونجا هم انشاءالله سربازی حضرت رو بیان در مسیر که بسیار مفیده. حالا این چند دقیقهی که وقت داریم به جای سوالات دوستان، این آسد علی میخواد یک 6-7 دقیقهی بیاد قرآن بخونه و ما هم استفاده کنیم از نشو بعد درس دوم انشاءالله. آخی
الله احوالشون چطور؟ ماشاءالله. این دوش آی
one. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْحَدِّ
بله حالا ببینید هست نیست بله
نه.